أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم لا تظلم محمد.
كحسن مما بيناه أن التجري بعنوانه الذاتي ببعض مراتبه قبيح عقلا وحرام شرعا، وهو بتلبس ما يعتقد الفاعل أنه معصية وحرام، أو بتلبسه بالمقدمة الموصلة لما يراه معصية. ولكن ها هنا نقطة، وهي أن ارتكاب الحرام الواقعي معصية مستقلة غير التجري. التجري بعنوانه مغاير لارتكاب المعصية الواقعية أو لارتكاب الحرام الواقعي. المكلف إذا ارتكب ما يراه معصية فإما أن يصادف قطعه الواقع أم لا، فإذا صادف فحينئذ لا تجري في البين، بل هو ارتكب الحرام الواقعي عن عمد وعلم، ويعاقب لعقاب ذلك الحرام الواقعي. فأما إذا لم يصادف قطعه الواقع فحينئذ لم يرتكب الحرام الواقعي حتى يعاقب بذلك العقاب الموعود على الحرام الواقعي، وإنما هو فعل بفعل عالما وآمدا بأنه معصية. ولا يرتاب العقلاء والعقل في أن فعله هذا يكون جرأة على المولى ومعصية، ولكن بعنوان التجري، يعني بعنوان فعل ما يعتقد أنه معصية عن عمد في مقام الطغيان على المولى. وهذا لا شك في حرمته. ثم السيد الخوئي في المقام أنكر في الحقيقة قبح التجري وكونه معصية، في أين حال أنه أذعن واعترف بقبحه عقلا، حتى أذعن بقبحه الفعلي فقال التجري وإن كان قبيح بالقبح الفعلي، لكن لا ملازمة بين تقبيح العقل وبين الحرمة الشرعية، وعلل نفي هذه الملازمة تارة بعدم كفاية حكم العقل بقبح التجري لإثبات الحرمة الشرعية، بدعوى أنه ليس في المسألة وفي مورد البحث في محل الكلام حكم مولوي حتى يكون التخلف عنه ومخالفته حراما شرعيا، لفرض انكشاف الخلاف وانكشاف انه لا حكم في الواقع، فلا حكم مولوي في البين. من اجل ذلك الحرمة تنتفي لأنها تابعة لثبوت الحكم المولوي. و اخرى استدل به عدم امکان تکلیف المتجری، یعنی از شخص المتجری لا یمکن تکلیفه اساسا. لماذا؟ لان تکلیف کل انسان منوط به التفاته الى موضوع التکلیف، الالتفات الى موضوع التکلیف غیر ممکنن فی المتجری. لماذا؟ لان موضوع التکلیف فی المتجری انما هو القطع المخالف للواقع. المکلف الانسان المتجری به مجرد التفاته الى کون قطعی مخالفا للواقع یزول التجری. فالالتفات الى موضوع التکلیف فی المتجری یسابق زوال موضوع التکلیف، من اجل ذلك لا يمكن تکلیف المتجری. و ثالثتا استدل بلزوم التسلسل من حرمت التجری، بزعم ان تقبیح العقل للتجری لو كان مستتبعا للحرمة الشرعيه لحكم الشرعيه يلزم من ذلك ان يكون تقبيح العقل اسيان ذلك الحكم الشرعي ايضا مستتبعا لحكم ولحرمة اخرى وهل جرى يتسلسل. من اجل ذلك يستحيل الالتزام به حرمت تجری. ولیکن فی استدلالهی بالوجوه ثلاثه مناقشتون یعطی بیانه و محصل الکلام ان فی المقامه لیس للعقل الا حکم واحد، یعنی فی تجری ذلك الحكم هو حكمه بتقبيح اسيان المولى، تقبيح الطغيان على المولى، حكمه بكون الاسيان يعني اسيان امر المولى ومخالفته والطغيان عليه ممنوعا مستوجبا للعقوبة. هذا حكم واحد بقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع لا محالة يثبتوا بهذا الحكم العقلي، يعني بالتقبيح العقلي الحرمة الشرعية. لكن السيد الخوئي أنكر ثبوت هذه الملازمة، قال الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع وإن كان في نفسه ثابتا لكنه في مرتبة قبل جعل الحكم في سلسلة علل الأحكام لا في مرتبة بعد جعل الحكم. والمقام من قبيل ثاني يعني تجري انما يكون في مقام بعد مرتبه الحق، بعد مرتبه جعل الحق. من اجل ذلك لا ملاذات في البين. الانصاف ان كلامه هذا لا يرجع الى محصل الملازمه بين حكم العقل وبين حكم الشرع امر نفس من قبيل الامور النفس الامريه يدركه العقل، لا فرق بين قبل الجعل و بعد الجعل، في نفسه هذه الملازمه ثابتتون. اجمال بود تفصیل این که در مطلب دیروز عرض کردیم، جمع بین اون دو طائفه از نصوصی که مفصل دیروز صحبت شد این شد که طائفه ای که دلالت دارد بر عفو از قصد، مقصود مجرد قصد هست بدون ارتکاب اون، چرا که علم دارد میبیند معصیت هست، یا قصد هست به علاوه و اضافه ارتکاب بعض مقدمات، البته نه مقدمه موصله، مقدمات غیر موصله. این محمل این نصوص میشد، علاوه بر اینکه خود این نصوص به آحاده ها بعضی محامل دیگری هم دارد که دیروز اشاره کردیم. این محمل کلی این طایفه. محمل اون طایفه چی؟ که میگد به قصد عقاب میشه، خب معلوم است، یعنی به قرینه مقابله و به قرینه همون روایتی که خونده بودیم که مادام لم یرتکب لا یعاقب علی قصده، یعنی اینکه اون قصدی برش عقابت که مرتکب اون چرا که معصیت میبیند چی آقا بشد، واضح این هم، یا مرتکب بشد به اون مقدمه ای که موسده هست، این هم حرام هست. و استشهاد کردیم به این به اون آیات شریفه از قرآن که نهی به قرب ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن تلک حدود الله فلا تقربوها. قرب اون زمانی از نظر عرف صادق است که لاینفک باشد، عادتا این مقدمه از گناه، اگر عادتا انفکاک نباشد به گونه ای که اگر این مقدمه را انجام داد لا محاله در اون گناه چی آقا واقع بشد. این محمدی بود برای این لصوص، محمد صحیحی بوده. علاوه بر این که عرض کردم به شما هر دو طائفه محامل عدیده ای بعضی از احاد نصوص چی آقا دارن خودشون که ما بعضیش رو ذکر کردیم، خیلیشون من اینجا نوشتم ولی دیروز ذکر نکردم. این از حرف دیروز که گذشت، اما امروز میخوام این رو عرض بکنیم به شما، به این که تجری خود عنوان اولی دارد، یعنی عنوان ذاتی دارد، ارتکاب حرام واقعی خودش عنوان جدایی دارد. کسی که چیزی را علم دارد و میداند به وجدان که این معصیته، مرتکب شد، خب این از دو حال خارج نیست، یا کشف خلاف میشد یا نمیشد. اگر کشف خلاف نشد خب این حرام واقعی رو مرتکب شده، اون عذابی رو که خدای تعالی برای زناکار، برای لاتی، برای کسی که اهل غیبت است غیبت میکند، تهمت، دروغ، کذا کذا داده است، این عقاب برای اون حرام واقعی برش مترتب میشه، این ارتکاب حرام واقعی است. اما اگه کشف خلاف بشه اینجا دیگه ارتکاب حرام واقعی نشده، پس چی شده؟ تجری شده. آیا تجری خودش معصیت؟ البته به عنوان مستقل، به عنوان ذات خودش، به خاطر اینکه تلبس و حرکت اختیاری و فعل اختیاری از این مخلف صادر شد در جهت طغیان مولا، در جهت عصیان مولا. این هیچ فرقی در ملاک با اون چرا که حرام واقعی هست نمی کند، مگر از نایه غیر اختیار، به قول مرحوم خویی که این بحث رو ایشون در دو جا مفصل متعرض شد، یکی در مصباح الاصول که همین جلد دو در اوائل مصباح صفحه 26 و 28 و همچنین در کتاب الصلات که آدرس شده در بدایه دادیم، عبارتش آوردیم در بدایه. ایشون مثلا در این کبرا رو قبول دارد، ببینید دارد که نعم ان هذا الفعل المتجرى به مضافا الى كشفه من القبح الفاعلي و انه خبيث خبيث الباطن، یعنی فاعل سيء السريره، مضافا الى این يتصف بالقبح الفعلي، را قبول داره به حکم العقل، فانه بنفسه مصداق الطغيان على المولى. میگه این به نفسی خودش مصداق چی هست آقا؟ طغیانه علی المولا. و الخروج عن ذی الرقیه و مراسم العبودیه و تجاسر و تعد علیه، یعنی علی المولا. و لا یشک العقل فی قبح هذه العناوین به محققاتها به عین الملاک، این خیلی دقیقه دقت کنید، به عین الملاک الذي يدركه يدركه في المعصيه الحقيقيه، به همون ملاتی که در معصیت حقیقی درک میکنه به عقل، این طغیان را به همین ملات در تجری چی بله ولا يشك العقل في قبح هذه العناوين بمحققاتها بعين الملاك الذي يدركه في المعصيه الحقيقيه اذ لا فرق بينها وبين التجري من هذه الجهات اصلا لعدم سلوح المصادفة للواقع وعدمها التي هي امر خارج عن الاختيار لان يكون فارغا في البابين. این کلامشون رو دیدی؟ تصریح به این مطلب و ایشون نمیتونه انکار بکنه، هیچ کسی نمیتونه انکار بکنه، هیچ عاقلی نمیتونه انکار بکنه، و این که فرقی نداره. بالاخره این شخص الان در مقام عمل فعل داره انجام میده، فعل رو به قصد چی انجام میده؟ معصیت داره انجام میده، داره معصیت میکنه، این معصیته، منتها ارتکاب حرام واقعی نیست، بس چون مصادف نشده. نه چرا؟ به خاطر اینکه اگر این مصادفه کرد، اینی که الان گفتی در چه فرضیه؟ مصادفه، همین که گفتم، اگر مصادفه کرد اونجا دیگه تجری وجود بله ندارد، هیچی. دقت کنید، اگر چنانچه مصادفه کرد اینجا دیگه تجری وجود چی آقا؟ نداره. تجری یعنی چی؟ تجری یعنی ارتکاب عملی که مصادف با واقع نباشد. وقتی که الان مصادفه با واقع شد دیگه تجری اصلا وجود دارد؟ تجری تحقق پیدا کرده؟ همینه. غلطه این، دقت کنید، نه این نیست. مراجعه بکنید، مطالعه بکنید، این از مسلمات تجری در صورتی که ما یعتد به کونه معصیتن مصادفه با واقع بشد دیگه این تجری وجود چی آقا؟ دقت کنید، فقط معصیته، معصیته، یعنی همون عقاب معصیت رو بهش چی آقا؟ میدن، تمام شد. اینجا تداخل، دقت کنید، سخت کنید، شلوغ نکنید، اینجا تداخل عقابه معنا چی آقا؟ نداره. یه عقابه فقط، یه عقابه، با اون عقابه چی هست آقا؟ معصیته. بفرمایید.
چرا آقا هم مجرد رو بسیده
کرده؟ یکی از افسان مجردیست که مصادف رو باقا بشه؟ خب، اب نداره، حرف باطلیه فقط، توجه کنید، دقت کنید، این حرف حرف باطلی هست. بفرمایید. بله گفتیم دیگه، همون عقابی که در روایات، دقت کنید، همون عقابی که در روایات به زناکار وعده داده شده، به این شخص اون عقاب ثابت هست، قصد کرده معصیت رو، مصادفه واقع شده، این همون عقاب معصیت موجوده، تموم شد. ارتکب معصیتن الحرام الواقعی ان عمدن، اون عقابایی که بعد داده شده این مستحق میشه، تمام شد، معصیته. خب تجری کجا اینجا؟ هیچ خبری از تجری وجود نداره اینجا. بله، تجری فقط اونجا است که مرتکب فعلی بشه به قصد معصیت، وانه که اون معصیت چی آقا؟ نبوده. این یک. دو، تجری اونجا است که به بعضی مقدمات به قصد معصیت انجام بدهد، لکن دیگه قدرت توانایی انجام ذل مقدمه که خود معصیت هست رو چی آقا؟ نداشته باشد. این دو. سه، مقدمات رو مرتکب بشد اما وسط راه پشیمون بشد، اونی که انجام داده بود مقدمه بود، به قصد معصیت هم بود، اما دیگه خودش خود به خود چی شد آقا؟ مرتدع شد. این سه. چهار، قصد معصیت کرده اما هنوز مقدمه رو هم مرتکب نشده. این مراتبی است که شیخ انصاری در رسائل بهش اشاره کرده از مراتب تجری، و آنچه که شیخ گفته درست است، توجه فرمودید، همون شش مرتبی که گفته درسته، اما اون صورتی که قصد معصیت کرد و معصیت واقع شد، اینجا دیگه کسی بگه تجری هست معقول نیست. توجه داشته باشید، حرفا رو بسنجید، دقت کنید، معصیتی که در قرآن، در روایات، در آیات، در شرع بعد از اون شده، همینه و جز این نیست که ارتکاب احرام واقعی هست. بله، این اگر مقدمات رو انجام بدهد نگفت حرامه، نگفت ایشون حرامه، دقت کنید، گوش بدید، شلوغ نکنید، فقط یکی گفتی دیگه رو گوش بدید. ایشون گفته اون طایفه اول رو که
عفت از قصده دو تا محمل دارد، یکی قصد فقط هست بدون ارتکاب مقدمه، یکی هم با ارتکاب مقدمه اما در صورتی که خودش چی بشه آقا؟ مرتدع بشه. اما طایفه دوم رو گفت این که اون مقدمات رو تا آخرش مرتکب بشد و قصد این داشت که حتی خود معصیت رو مرتکب بشه اما زورش نرسید. این یکی از اقسام متجرده اینه. من تازه الان گفتم تازه که
مثلا خوب سفاری داره فقط.
بله؟
خوب سفاری داره.
خب بالقیاس به فعل معصیت خوب سفاری است، اما به لحاظ خود این مقدمه که خود نفس تجربی بشه میشه قبه چی آقا؟ فعلی. این قبه فعلی و فاعلی یک امر بفرمایید چی است آقا؟ اضافی است. بله به نسبت این فعلی که الان از من داره صادر میشد از شخص متجری که در مقام طغیانه به قول آقای خویی که الان خوندیم، به نسبت خود نفس این عملی که در مقام طغیان داره صادر میشد، این قب قب چی است آقا؟ فعلی هست.
ذاتن هم قبیه
هست که ذاتن هم قبیه هست یعنی که همون خوندیم عبارت خلیلی که داشتیم میخوندیم کجا بودید شما؟ دقت کنید وقت رو ضایع نکنید. وقتی که شخص در مقام طغیان فعل از اون صادر میشد، این فعلی که به قصد طغیان داره صادر میشه، این فعل فعل قبی چی داره آقا؟ فعلی داره. عقلمی رو محکوم میکنه. این قبی ذاتی هم دارد. همین چیکار خویی گفتن هیچ فرقی با معصیت واقعی بفرمایید ندارد. از چه جهت فرق ندارد؟ از چه جهت؟ آفرین، هر دو طغیان از جهت قبه فعلی فرق ندارد، منتهی اون ارتکاب به عنوان ارتکاب حرام واقعی است، این به عنوان تجری و تعدی و طغیان و عصیان محض، نه اینکه اون حرام واقعی باشد.
سپردن آب واقعی چه با بزادی داره؟ یعنی آب خود فکر میکرده که این شرع
اون حرام واقعی دیگه نیست. قبح ذاتی به لحاظ حرام واقعی ندارد، دقت کنید، اما به لحاظ خود این فعل حرکات و سکناتی که از اون داره ظاهر میشد به قصد طغیان و معصیت، خود این نفس فعل قبح چی داره آقا؟ بله؟ فعلی دارد و قبح ذاتی داره. بله مطلب رو باید تأمل بکنید و فکر میکردم که خیلی روشن‌تر از این حرفا باشد که دیگه جای بحث داشته باشد، دقت کنید. خب پس بنابراین این حرکتی را که متجری انجام میداد به قصد معصیت، این فعل در چه مقامی از او صادر میشد؟ به چه قصدی صادر میشد؟ به قصد طغیان معصیت ان علمن و عمدن. خب این مسلم باید به قول آقای خویی که همون عبارت خوندم این قوه فعلی داشته باشد، فرقی با معصیت ندارد. او رو به عنوان یک معصیت خاص داره انجام میداد که زنا باشد، لواط باشد، کذا باشد. اینجا به عنوان خود نفس طغیان، یعنی خود معصیت، چون در صورت معصیت هست قصد دارد، قطعی قصد دارد، اختیاری او هم هست. و چه چیزی شما بیشتر میخواید مگه؟ فعل اختیاری در مقام طغیان کی آقا؟ معصیت. معصیت که توقیفیه چی؟ این حرفا شما بعد از این همه چند سال اینجا هستی چرا این حرفای ابتدایی میزنید؟ بله وقتی که گفتن که معصیت اگر چنانچه با حکم عقل قبیحه، معناش چیه؟ معصیت الله قبحش حکم مستقل چی است آقا؟ عقله. اصلا عصیان رو کی تشخیص میداد آقا؟ عقل تشخیص میداد، موضوعش رو فقط شر میگد، اما خود عصیان به حکم چی است آقا؟ عقله. و قبح عصیان هم به حکم چی است آقا؟ عقله. عیب نداره. موضوع عبارت است از خود فعل خارجی که در مقام به قصد عصیان صادر بشد. هذا موضوع العصیان، فعل خارجی، فعل اختیاری، فعل اختیاری. خب معلومه که فعل اختیاری، فعل اختیاری نمیشد مگر که به قصد باشد. فعل اختیاری که یک عملی در خارج، این اگر به قصد معصیت انجام بشد ان علم، عقل این رو موضوع چی میبیند بفرمایید؟ بله موضوع معصیت میگه هذه معصیتون. عقل چی رو میگه هذه معصیتون؟ بله اون فعلی را که ان قصدن در مقام طغیان از مولا صادر بشد عقل میگه هذه معصیتون، نمیگه هذه هو الزنا با فرضی که کشف خلاف بشد، لکن این که این طغیان هست و عقل از آن چی آقا دارد چی ذاتی باشه؟ بله لاینفک که دیگه مفک نیست دیگه. چرا گوش نمیدید شما؟ این همه بعد از مدتی میگه لیلی زن یا مرد، دقت کنید وقت ضایع نکنید. بله بله پس من چی داشتیم؟ من روزه میخوندم صبح تا الان واسه همین روشه میگفتم دقت چرا نمیکنه؟ وقت رو ضایع میکنه. گوش بدید لا اله الا الله، وقت رو ضایع نکنید. این همه داشتیم از خوبی میخوندیم، چی میخوندیم؟ گفتیم تجری به عنوان اولی به عنوان ذات خودش مستوجب عقوبت در نظر عقل، نه به عنوان اون حرام واقعی. تصحیح کردیم تا دیگه این همه گفتیم که دقت کنید. خب بله اصلا تجری بدون قصد نمیشد، تجری بدون قصد محال است در خارج تحقق پیدا بکند. تجری یعنی قصد، یعنی انعم، یعنی انعم توجه فرمودی؟ بعد اینا از واضحات دقت کنید، بعد اینا رو قبلا تمام کرده باشید. خب ببینید مرحوم آقای خویی ایشون میگه که حالا ما خواهم استدلال ایشونه بگیم، ایشون میگه که تجری به عنوان قبیح حتی به قبح فعلی ما قبول داریم. عبارتشون خوندیم الان تازه واسه شما، خیلی بعضتون نبودیم ابتدای کلام خوندیم که گفتی که ملاکن تجری فرقی با معصیت واقعی چی آقا ندارد، در قبح فعلی مشترکن. خب و الا اگر قبح فعلی که داشته باشه که نداشته باشه اناده میشه به یک مصادفه که خارج از اختیار کلام ایشون بود. میگه این کبرا رو ما قبول داریم ولی در مقام این کبرا قابل تطبیق نیست. چرا؟ میگه به خاطر اینکه این مستطبیق حکم شرعی نیست. قوه عقلی رو قبول داریم، تجری عقلا قبیحه اما مستطبیق حکم شرعی نیست. این رو تصریح میکند هم در مثال اصولی که آدمش گفتم الان، هم در کتاب الصلات که عبارتش نصرش در اون بدایی اومده. چرا مستطبیق حکم شرعی نیست؟ سه تا توجیه کرده. توجیه اولش این است که اساساً این قاعده ملازمه بین حکم عقل و بین حکم شرع هست که باید اثبات بکند که تقویه عقلی مستلزم حرمت شرعیه. این قاعده در جاییست که حکم در قبل مرتبه جعل باشد، یعنی در مرتبه تشخیص سلسله علل و مساله و مفاسدی که بر اساس اون شارع حکم رو جعل میکنه که دایه الی تشریع حکم است، در اون مرتبه اگر چنانچه عقل مستقلن حکم به حسنی داشته باشد مستقلی جمع و تشریع چی است؟ حکم شرعی است. اما بعد از جعل حکم، بعد از اینکه حکم جعل شده تمام شد که تجری از این مقام دوم هست، اینجا جای جریان قاعده ملازمه عقلیه ایشون میگه نیست. چرا نیست؟ حالا به وجوهی یا به وجهی اشاره میکنه بعدن که میگیم، در یک جایی هم که اصلا وجهی اشاره نمیکنه. خب این یک دلیل که این تفصیل در جریان این قاعده که مختص به اونجاست، به مقام ما نیست، چون مقام ما از قبیل بعد جعله. تجری اصلا در جایی است که حکم جعل شده قبلا و این شخص در مقام امتثال میاد مخالفت میکنه، معصیت میکنه، بعد یعنی کشف که این با حکم واقعی مطابقت چی آقا نداشته. بعد از جعله نگاه بکنید در همون مصبا و در همون آدرسی که دادیم از ما این درست نیست، تفسیر معنا نداره. قبل فی نفسه وقتی که حکم مستقل داشت و بدیهی داشت به قبشه داشت، وقتی که شارع حکم عقل و حجت دانست، معنای العقل قاصد الحق، العقل رسول الباطن، العقل ما عبد به الرحمن بک قصیب بک عاقب. معنای حجیت عقل این است که وقتی که عقل حکم مستقل داشت، هر حکمی که شارع بر اساس اون چیکار بکنه؟ آقا حکم بکنه. قاعده ملازمه اینه. خب حالا ما هستیم و فی نفسه. یعنی چی فی نفسه؟ یعنی آقا یک عقلی در مقام امتثال فعلی رو انجام بده به قصد طغیان، به قصد معصیت. اصلا او به دایی و قصد معصیت عمدن بیاد این فعل رو صادر بکنه، فعل رو انجام بده. خب عقل این رو چی میگه؟ میگه هادا قبیح هم به ما دا لعنه طغیان علی المولا. عقل میگه هادا طغیان هم هادا معصیت هم و کل طغیان علی المولا چی آقا؟ قبیح هم. عقل حکم میکنه. یعنی چی بعد از جهل و قبل از جهل؟ اصلا ما چنین تفسیری در مقام الان نداریم و هیچ ربطی نداره به مقام. ما میخوام تجربی رو به عنوان ذاتی در نظر بگیریم. الان فی نفس الامر حکم عقل هم موطنش نفس الامر است. موطن حکم عقل چی است؟ نفس الامر. فی نفسه چنین حرکت اختیاری در مقام طغیان و فعل اختیاری در مقام معصیت، عقل این رو چی میگه؟ قبیحه. نه تنها قبیحه، میگه مستوجب عقابه. چرا؟ چون به همون ملاکی که عقل میگه که طاعت مولا مستوجب ثواب است، فلذا اطیع الله و اطیع الرسول میشه امر ارشادی. چون عقل حکم دارد به وجوب طاعت الله، همینطور عقل حکم مستقل دارد به منع معصیت الله، معصیت خالق، و به استحقاق چی آقا؟ عقوبت بر معصیت. وقتی که این رو معصیت دید، همان به حکمش به استحقاق و عقوبت هم همان خب حکم میاد. روشنه در هر دو جا به یک وزانه. فرق بین طاعت و معصیت از نظر عقل در حکم به لزوم و در حکم به منع چی آقا؟ نیست. پس این فرمایش درست نیست. دلیل دومیشون اینه. چیه؟ این در مصباح گفته. هفت دلیل رو در مصباح گفته. منتاش در کتاب الصلات دو تا دلیل آخر رو گفته، اولی رو نگفته. دلیل دومیش این است که آقا تکلیف هر انسانی فرق بر التفات اون انسان به موضوع تکلیفه. در ما نحنفی که تجربی باشد، التفات به موضوع تکلیف حاصل نیست. و سلام. وقتی که التفات حاصل نشد، تکلیف متجری ممکن نیست. این مدعاست. خب ما الان باید ازشون چی مطالبه بکنیم؟ دلیل. که بگیم که شما چطور میگید که این متجری ملتفت، امکان التفات متجری به موضوع نیست؟ میگه به خاطر اینکه موضوع در تجری چیه؟ قطع مخالف با واقع، قطعی که مخالف با واقع هست. خب این متجری اگر ملتفت باشد که قطعش مخالف واقع هست، دیگه متجری نمیشد که. به مجرد التفات این متجری به این که این قطعش مخالف واقع هست، همان و زوال تجری همان. یعنی التفات به کون قطعی مخالفاً للواقع مسابقون لزوال چی آقا؟ تجری. یعنی این التفات به موضوع موجب حتم خود موضوع تجری است، موجب حتم تجریه. پس دائما نمیتواند متجری ملتفت به موضوع تکلیف باشد. جواب مسکین حرف درست نیست. چرا درست نیست؟ بنا اینکه ما یک موضوع داریم و یک حکم، یک حاکم. حاکم در اینجا کی است آقا؟ عقل. حکمش چی است آقا؟ حبه. درسته؟ بفرمایید که موضوع حکم عقل چیه؟ موضوع حکم عقل عبارت است از عصیان مولا، طغیان بر مولا. تجری به عنوان لولا کونه مصداقا لطغیان علی المولا موضوعیتی چی آقا؟ بله؟ ندارد. تجری لولا کونه مصداقا لطغیان علی المولا موضوعیت چی آقا؟ بله؟ نداره. ما اینو میخوام بگیم، شما از شما سوال میکنیم آیا الان این شخص متجری ملتفت این هست که این فعلی که داره انجام میده طغیان علی المولاست؟ بفرمایید جواب چیه؟ بله قطعا ملتفته، علم برد فرض این است که او ان عمدن و علمن بکنه حاضر فیلم اصیتن دارد مرتکب میشد، پس او ملتفت به طغیان علی المولا هست چرا نیست؟ این جواب ایشون هست. اشکال سوم ایشون، دلیل سوم ایشون، میگه تسلسل لازم میاد. چرا تسلسل لازم میاد؟ میگه اگر ما بگیم متجری تکلیف میشد به منع از تجری، عقلا اگر بگیم عقل حکم دارد به منع از تجری و این منع عقلی مستوجب حرمت شرعی است، این آخرش رو دقت کنیم. میگه اگر ما بگیم که منع عقل این تجری رو، تقبیح عقل، این مستلزم حکم شرعی باشد، تسلسل لازم میاد. چرا؟ میگه به خاطر این که خب این ملازمه، یعنی از تقبیح عقل حرمت شرعی به خود اثبات بشد، مستلزم این میشد، یک لازمه دارد. لازمش چیه؟ لازمش این است که ما بگیم که هرگاه عقل تقبیحی داشته باشد نسبت به فعلی، اون فعل حرام شرعی بشد دیگه. این لازمه رو این ملازمه رو باید بپذیرید دیگه. خب اگر پذیرفتید، ما از شما سوال میکنیم، عقل حکم کرد به قبح تجلی و شد حرام، این یک. حالا این فعل الان شد حرام شرعی، این حرام شرعی، از شما سوال میکنیم آیا این عقل حکم به قبح تقبیح اسیان این حرام شرعی رو میکند یا نمیکند؟ بله دیگه، همونجور که عقل حکم میکرد به قبح تجری، عقل حکم میکند به تقبیح اسیان این حکم شرعی. خب ننقل الکلام در این که از این تقبیح یک حرمتی متولد میشد، ننقل الکلام در اون حرمت ثالث، اسیان اون حرمت را عقل تقبیح میکند، یک حرام متولد میشد، حل و مجرد یا تتذر. این حاصل کلامشونه. عرض ما این است که این یک چشمبندی بیش نیست. چرا؟ به خاطر اینکه لیس لنا فی الواقعه الا حاکم واحد و حکم واحد و حکم الشرع انما هو تابع لحکم العقل لا حکم مستقل للشرع فی مقابل حکم العقل. مگر شما نمیگید در مواردی که عقل حکم بسته باشد حکم شرع ارشادیه؟ معنا این حرف چیه؟ چیه؟ که عقل شرع حکم مستقل چی آقا؟ ندارد. خب یک حکم داریم و اون عبارت است از حکم عقل به تقبیح طغیان بر مولا، همون که اول گفتیم. خب این که بگیم دوباره همون حکمی که حکم عقل اثبات شد که تقبیح این تجری باشد، این حکم رو دوباره عقل حکم جدایی داشته باشد به تقبیح اسیان از این معقول نیست. نه، چون حکم جدایی دوباره ما نداریم. ما یک حکم داریم که عقل حکم کرده به تقبیح طغیان بر مولا که به قاعده ملازمه‌ای که گفتیم ثابت میشد حرمت این، چرا که عقل حکم کرده. ما دیگه حکم مستقل شرعی در مقابله در کنار حکم عقل نداریم تا اینکه عقل حکم بکند به تقبیح اسیان اون حکم دوباره. اون حکم شرعی چیزی جز تابع همین حکم عقل چی آقا؟ این حرفی شما سر از این در میارد. چی در میارد؟ بگیم که عقل یک حکم به تقبیح دوباره ای دارد بر اسیان اون حکمی که به خود حکم عقل ثابت شد. این معقول نیست. اتفاق فرمودید؟ بله. بنابراین حسل من جمیع ما بیناه، اولا این مسئله تجری مسئله اصولی هست. چرا؟ به دو دلیل. یکی این که موضوع کل علم ما یبحث عن عوارضه الذاتیه. خب موضوع علم اصول چی است آقا؟ حجت اهم است از حجت ذاتی باشد که قطع باشد و علم باشد، یا حجت بالعرض باشد بالجعل باشد که حجج و امارات باشند. خب قطع موضوع بحث ما در تجری است، درسته؟ تمام این مباحثی رو که میکنیم که اینقدر در صورت کشف خلاف آیا حجت هست یا نه، میتونه منجز باشد یا نه، اینا از احوال خود قطعه. وقتی که قطع حجت شد، این مباحث هم از عوارض چی میشه آقا؟ حجت میشد. بنابراین میشد مسئله چی آقا؟ اصولی. علاوه بر این که از یک جانب دیگر هم چون کلام در این است که عقل چنین حکمی دارد به قوه تجربی آخر، خود عقل هم چون حجت است از احد ادله اربعه است، الکتاب و العقل و السنت و الاجماع، بنابراین این بحث میتوند از عوارض و حالات خود عقل هم چی آقا؟ احکام عقل هم باشد. از دو حیث مسئله اصولیست، ولیکن وجه اول اولاست. چرا؟ چون صلب بحث ما قطعه. توجه کردی؟ این یک نکته. نکته دومی که در این مباحث معلوم شد این است که آقا تجری به بعض مراتبش عرض کردم، اون چه مرتبه ایست؟ برتکاب نفس ما یراه و معصیتن، برتکاب فعل یراه الفائل چی آقا؟ معصیتن ان عمده لیکن انکشف وعدن الخلاف. این یک مرتبه. دیگه هم به مقدمه غریبه موسلهی که لاینفک باشد، بقیه مراتب تجری حرمتی ندارد به خاطر این کن ملاک و حرمت رو ندارد، ملاک و حکم و عقل رو ندارد. چی؟ بگی اون چیه؟ البته اگر ما به امید یا به رجای این که مثلا معصیت باشه رو حرام بدانیم، لکن نه، از روایات عفوین استفاده میشد. متوجه شدم، از روایات عفوین استفاده میشد. توجه فرمودید، یکی از اون اقسام قصدی که عفو از این روایات فهمیده میشد همین است که قصد جد ندارد به رجای این که بعدن واقع بشد. اما خب الان قصد معصیت نکرده،
الان قصد معصیت چون میتونه که معصیت نیست، ولی به رجاء اینکه شاید این معصیت باشه من اون انجام
اب ندارم. او فعلی ازش به قصد معصیت فعلا صادر نشده، همین فقط، نه دیگه. دو مقول، همون دیگه، دو مقول است. یکی فعلی رو الان من جازمن به قصد معصیت انجام بده شخص، یکم نه، به قصد معصیت نه، رجاءه. این رو از روایات میشه عفوشو فهمید. دقت کنید، نکته دیگه این که استدلالی که ما میکنیم در مورد خود تجریه، خود تجری، نه ارتکاب حرام باقی. دو تا مقوله است، این دو رو مخلوط نکنید. اون زمانی که مصادف شد، این چرا که یراه و معصیت هم مصادف واقع شد، اینجا در این فرد دیگه تجری وجود چی آقا؟ ندارد، فقط فعل معصیته. اونجایی که مصادف نشد، خود تجری به عنوانهی چون مصداق طغیان علی المولاست، اینجا اقلن قوی هست و به قاعده ملازمه شرعن حرام. انشاءالله بحث فردای ما بحث قواعد علم اجمالیست. و السلام علیکم و رحمت الله.